با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سلام میکنم به همه اونهایی که بعد از ظهرشون رو دارن با رادیو فردا سپری میکنن و شنونده این مجله هستن که براشون فراهم آوردیم از تازه ترین خبرها و رویدادها و نگاهی تحلیلی به آنچه که در اطرافمون میگذره، البته با لحاظ این مطلب که در محدوده زمانی که به هر حال در اختیارمون قرار گرفته، اون هم در این پنجشنبه 30 دی ماه 1400 که پنجشنبه به نسبت سردی هست از یک طرف، و از طرف دیگه بارش ها در راهند و این روزها روزهاییه که هشدارهایی هم در این زمینه داده میشه. ضمن اینکه نباید کرونا رو هم از قلم بندازیم، گفته شده که احتمال داره در اسفند ماه دوباره آمار قربانیان بالا بره. اینها رو گفتم که برسم به اصل موضوع، اون هم خبرهای تازه است که نسرین افشار براتون تا لحظات دیگه بازگو میکنه و بعد از اون برمیگردیم با هم با انرژی بیشتر در این بعد از ظهر پنجشنبه که فرداشم تعطیله ادامه میدیم. نسرین افشار و شما.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. صبح پنجشنبه گروهی از سهامداران بورس در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده و علیه مقام‌های دولت شعار دادند. در سالهای گذشته با نوساناتی که در بازار بورس تهران به وجود آمده، هزاران نفر از سهامداران کوچک تمام دارایی خود را از دست دادند. مقامات مسئول گرچه در دولت‌های مختلف وعده بررسی بازار بورس و جبران خسارات سهامداران را دادند، ولی تا کنون اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است. در آبان سال جاری، کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی از زیان 70 میلیارد دلاری مردم از افت شاخص بورس طی ماه‌های اخیر خبر داده بود. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه با بری روزن دیپلمات سابق آمریکایی دیدار کرد و خواهان پایان اعتصاب غذای او شد. بری روزن 76 ساله که از گروگان‌های سابق سفارت آمریکا در تهران است، روز گذشته در وین محل برگزاری مذاکرات احیای برجام اعتصاب غذای خود را برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران آغاز کرد. آقای روزن در ویدیویی که پس از ملاقات با رابرت مالی منتشر کرد، ملاقاتش با نماینده آمریکا را مثبت ارزیابی کرده است.
We had a very good talk for about an hour. It's confidential.
آقای روزن میگوید مذاکرات سازنده‌ای با رابرت مالی داشت که محتوای آن محرمانه است، اما به عقیده او حمایت‌های زیادی از گروگان‌هایی که در ایران زندانی هستند وجود دارد و در روزهای آینده احتمالاً خبرهای بیشتری منتشر خواهد شد. پیش از این آقای روزن به رادیو فردا گفته بود رفتار سیاستمداران جمهوری اسلامی با سنت و فرهنگ مهمان نوازی ایرانیان در تناقض است. مقامات ایران تاکنون به اعتصاب غذایی بری روزن و درخواست‌های او واکنشی نشان ندادند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 4700 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند که نسبت به آمار روز دوشنبه رشدی 100% را نشان می‌دهد. از روز دوشنبه که تعداد مبتلایان حدود 2000 نفر بود، هر روز بر شمار مبتلایان افزوده شده است. آمار مرگ و میر رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، هنوز سه‌رقمی نشده و در روزهای گذشته بین 20 تا 30 بیمار جان خود را از دست دادند. سویه اومیکرون مانند دیگر کشورها سویه غالب در ایران است و مقامات بهداشتی بر لزوم واکسیناسیون شهروندان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کردند.
بله، شنیدید تازه این خبرها رو از نسرین افشار. میزبان شما محمد زرقامی هستم و دبیر و تهیه کننده این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هانا کاویانی است و البته کارگردانی فنی این مجله رو علی شیبانی به عهده داره. ورق بزنیم با هم و در حضور شما صفحه اول رو. نگاهی خواهیم کرد به تنبیه زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی سازمان زندانها، اتفاقی که درباره یک زندانی سیاسی قدیمی و تبعید او رخ داده. این نگاه رو خواهیم داشت از کیانوش فرید. یک بار دیگه نگاه خواهیم کرد به مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام با بابک غفوری آذر. همچنین از دادگاه حمید نوری که متهم است به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خبر خواهیم گرفت، همراه با فرشته قاضی. و فراموش نمی کنیم که امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران، سفید پوشان تیم ملی فوتبال زنان ایران در اولین بازی خودشون در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در مقابل هند صف آرایی می کنند. نگاهی خواهیم داشت به این بازی پیش از انجامش. مدت زمانی میشه که شنوندگان ما حتما مستظر هستند و میدونن که برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که معترض بودند به دلیل اعتراضهایی که داشتند به نوع برخوردهای قضایی که میشه، رفتارهای به گفته اونها سیستماتیکی که در زندانها با زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت میگیره، دوچار وضعیتی شدن که سازمان زندانها اقدامات تنبیهی رو در مورد اونها به اجرا گذاشته. یکی از این زندانیان یک زندانی سیاسی 73 ساله و قدیمیه به نام کیوان صمیمی که اکنون بنابر همین اقدامات تنبیهی که سازمان زندانها در نظر میگیره تبعید شده. اجازه بدید که ماجرای این دست برخوردها رو که البته به کیوان صمیمی هم خلاصه نمیشه بشنویم از کیانوش فرید.
کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی، به دلیل نوشتن تنها یک نامه درباره جان باختن بکتاش آبتین به زندان رجای شهر کرج تبعید شد. تبعید کیوان صمیمی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج در حالی صورت گرفته است که کانون نویسندگان ایران با انتشار چندین نامه نسبت به تداوم حضور او در زندان به دلیل بالا بودن سن و وضعیت نامساعد سلامتیش هشدار داده بود. کیوان صمیمی 73 ساله و با سابقه بیماری قلبی از آذر ماه گذشته در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی است که اردیبهشت ماه سال 1398 به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. کانون نویسندگان ایران در آخرین بیانیه خود نوشته تبعید کیوان صمیمی به زندان رجای شهر به دلیل نوشتن نامه‌ای از سوی اوست که جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را قتل شبه عمد خوانده است. بکتاش آبتین پس از 2 بار ابتلا به کرونا و سرانجام به دلیل تأخیر و تعلل مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان در روند درمان در 18 دی ماه جان خود را از دست داد. همزمان با کیوان صمیمی، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیست، پس از 2 ماه حبس در سلول انفرادی در زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که این نوع اقدام ها یک نوع انتقام بیوقفه از زندانیان سیاسی است.
ببینید، تبعید زندانیان به زندانهای دیگر با اهداف مختلف صورت میگیره. در وهله اول یک نوع سفیدکاری برای زندان اوینه، چون اوین یک واژه شناخته شده در جهانه ولی زندان قرچک شناخته شده نیست. دوم، یک نوع به نظر من لاشری کردن زندان اوین، البته امکان پذیر نیست چون یه سری مقامات نظام هم در زندان اوین نگهداری میشن. بند دادگاه ویژه روحانیت هم اگر اشتباه نکنم هنوز در زندان اوین. اما چرا تبعید صورت میگیره؟ این یعنی انتقام بیوقفه از فعالان مدنی و سیاسیه. مثال دارم میزنم، نرگس سال 1398 به زندان زنجان تبعید شد. این بار به زندان قرچک تبعید شده. زندان قرچک یه زندان بسیار نامناسب با امکانات بسیار کم. و زندانیان عادی هم تحت تاثیر شرایط بسیار سختی زندانی میکشن و برای زندگی حتی غذا خوردن خوب باید پول کافی داشته باشن که معمولا ندارن و شرایط خوبی نیست، غذا نامناسب تر از اوینه، امکانات کمتر از حتی زندان اوینه.
پیشتر عالی مطلب زاده، دیگر عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عکاس زندانی نیست، به دلیل برگزاری مراسم یادبود برای بکتاش آبتین در زندان اوین به زندان قرچک تبعید شده بود. در گفتگویی که با حسین احمدی نیاز وکیل پایه که دادگستری ساکن آمستردام داشتم، از او پرسیدم تبعید این سه زندانی سیاسی به زندانهای دیگر به ویژه در رابطه با کیوان صمیمی که از بیماری هم رنج میبرد چقدر قانونی است.
این که واقعیت تلخه که سازمان زندانها در ایران و نهادهای امنیتی ناظر بر سازمان زندانها به طور کامل به علت داشتن اختیارات فراقانونی، نبود پاسخگویی و نبود نظارت بر رفتار و کردار اینها، نه تنها آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مربوط به زندانیان را لحاظ نمی‌کنند، بلکه با نفرت و با ایجاد مجازات غیرقانونی مضاعف نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی به انواع مختلف، با زیر پا گذاشتن تک تک آیین‌نامه ها، برچنامه ها و قوانین مرتبط مثل داشتن حقوق درمانی و ضرورت رعایت حقوق درمانی، در نظر گرفتن حقوق خاصی یک زندانی مثل کهولت سن، مثل بیماری، مثل بسیاری از پارامترهای مختلف، نه تنها اینا رو لحاظ نمی کنند، بلکه با اعمال فشار و ایجاد مجازاتهای مضاعف به انواع مختلف پیگیر انتقام از زندانیان و ایجاد فشار بر زندانیان سیاسی و امنیتی هستند که به طور کامل خلاف قانون هست و چنین چیزی هرگز هرگز منطبق با قانون نیست، اما قانون خود اینها هستند که رعایت نمی کند.
انتقال این سه زندانی سیاسی و عقیدتی در حالی صورت گرفته است که قوه قضاییه هفته گذشته طی بخشنامه‌ای بر ضرورت جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی تاکید کرده بود. زندان رجایی شهر کرج و قرچک در ورامین هر دو محل نگهداری زندانیان عادی هستند.
بله، گزارش کیانوش فرید بود از تبعید کیوان صمیمی، زندانی سیاسی 73 ساله به زندان رجایی شهر کرج. در همین ارتباط برای ما شریف نوشته انتقالش به رجایی شهر کرج یعنی قصد از بین بردنش رو دارند. علی مهرداد جواهری می نویسه اینها از مرد 73 ساله هم می ترسن. و محسن واحدی هم برای ما در پیام خودش نویسنده جرمش چیه؟ نویسنده تو حکومت‌های دیکتاتوری به گفته مهرداد، می‌بخشید به گفته محسن، از جرم قتل و سرقت مسلحانه خطرناک‌تره، چون این حکومت‌ها از اندیشه و آگاهی خیلی واهمه دارند. شما هم می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین بپیوندید به دیگر شنوندگان ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و در اونجا در بحث‌ها مشارکت داشته باشید. اما اجازه بدید که از این فاصله بگیریم و بریم سراغ یک موضوع دیگه که همچنان این موضوع کهنه نمیشه، به ویژه برای شنوندگان ما و برای همه ایرانی‌هایی که به هر حال چشم دوختن به مذاکرات هسته‌ای در وین. همزمان با ادامه مذاکرات احیای توافق برجام در پایتخت اتریش، رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا به اظهار نظر درباره این مذاکره ها پرداختند، در حالی که در روزهای اخیر دست کم دو نفر در مقابل هتل محل مذاکرات برای بیان خواسته های خودشون از جمهوری اسلامی ایران دست به تحسن و اعتصاب غذا زدند. واکنشی هم که داشتیم از سوی جو بایدن بود که گفت هنوز وقت ترک مذاکرات نیست. بشنویم از بابک غفوری آذر.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد پنجشنبه به وقت ایران گفت که اکنون زمان ترک مذاکرات با ایران بر سر احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. او که در یک نشست خبری به مناسبت یک سالگی ریاست جمهوریش صحبت می‌کرد، اظهار داشت اکنون زمان ترک این مذاکرات نیست. پیشرفت‌هایی دارد انجام می‌گیرد. P5+1 is on the same page. رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به طرف‌های مذاکره با ایران افزود گروه 5 به اضافه 1 با هم توافق دارند، اما باید صبر کرد و دید. اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا توضیح دوباره موضع این کشور درباره مذاکراتی است که در هفته‌های اخیر به گفته مقام‌های همین کشور با پیشرفت‌های نسبی اما با سرعت بسیار پایین ادامه دارد. مهمترین مانع آنطور که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته درخواست تضمین ایران از طرف آمریکایی برای خارج نشدن دوباره از توافق برجام است. وزیر خارجه آمریکا ساعتی قبل از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفته بود ایران در مذاکرات خواستار تضمین برای عدم خروج واشنگتن از برجام شده است، اما به گفته آقای بلینکن دولت در نظام سیاسی آمریکا نمیتواند چنین تضمین و تعهدی از طرف دولت‌های آینده آمریکا بدهد. او در این حال بار دیگر موضوع روبه پایان بودن زمان را مطرح کرد و گفت منافع آمریکا و متحدانش ایجاب می‌کند که به توافق هسته‌ای بازگردیم، اما تنها چند هفته برای احیای برجام زمان باقی مانده است. آنتونی بلینکن هفته گذشته هم گفته بود که برای نجات برجام تنها چند هفته وقت هست و واشنگتن آماده است که در صورت شکست مذاکرات به گفته او به گزینه‌های دیگری متوسل شود. او توضیح بیشتری درباره این گزینه‌ها نداده است. مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی متشکل از بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و آمریکا برای احیای برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن آغاز شد. ایران و آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم و با واسطه 4 کشور دیگر عضو برجام مذاکره می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر از پیشرفت در روند مذاکرات صحبت کردند. آنها پیشتر لزوم رفع همه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مرتبط با برجام و تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از این توافق را به عنوان خواسته‌های اصلیشان اعلام کرده بودند. در روزهای اخیر بیرون از هتل محل مذاکرات هم دست کم 2 نفر از فرصت این مذاکرات برای بیان درخواست‌هایشان استفاده کرده و اعتصاب قضا کردند. بری روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در تهران، یکی از آنهاست که خواستار توجه مذاکره کنندگان آمریکایی به موضوع آزاد کردن زندانیان خارجی و به ویژه 2 تابعیتی‌ها در ایران در جریان مذاکرات شده است. او در این باره به رادیو فردا گفته است:
This Thursday is the 41st anniversary of my release from.
پنجشنبه این هفته 41مین سالگرد آزاد شدن من از ایران است. در این سالگرد خیلی به همه این سالهایی که ایران شهروندانی از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر را به گروگان گرفته فکر می‌کنم. همکنون تعداد این گروگان‌ها حدود 20 نفر است. از همین رو هم به نظرم این زمان درستی بود که کاری بکنم. می‌خواهم بگویم اگر قرار است توافق هسته‌ای با ایران شکل بگیرد، اول باید گروگان‌ها آزاد شوند و همچنین می‌خواهم شاهد این باشم که اگر توافقی شکل گرفت و ایران بار دیگر دست به گروگانگیری زد، توافق باید لغو شود. این موضوع حقوق بشر است و انسان‌ها فراتر از سیاست هستند. وقت آن رسیده که ایالات متحده و متحدان اروپاییش به این چالش با ایران رسیدگی کنند. پرزیدنت بایدن گفته که می‌خواهد سیاست خارجیش بیشتر متمرکز بر حقوق بشر شود و این باید در عمل نشان داده شود، خصوصا در قبال ایران که یکی از پیشروان نقض حقوق بشر در جهان است.
آی روزن پس از آغاز اعتصاب قضا خبر داد که درباره درخواست‌هایش با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در شهر وین ملاقات کرده است. او گفت در این دیدار در مورد شرایط وخیم شهروندان خارجی و 2 تابعیتی در ایران با نماینده آمریکا گفتگو کرده است. جمشید برزگر نویسنده و روزنامه‌نگار هم به تازگی به بری روزن پیوسته و بیرون از محل مذاکرات اعتصاب قضا کرده است. او در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، و در همراهی با زندانیانی که در ایران اعتصاب قضا کردند تحسن و اعتصاب کرده. آقای برزگر روز پنجشنبه در دومین روز اعتصاب قضایش چنین گفت:
دیروز اینجا بودم، من به آقای بری روزن هم دیروز اومد و او هم اعتصاب قضا کرده. او خواستار آزادی شهروندان 2 تابعیتی است. من هم به او پیوستم و سعی کردم که از این فرصت استفاده بکنیم، اعتراض خودمون به قتل بکتاش آبتین رو نشون بدیم و همینطور خواستار حمایت از زندانیان سیاسی بشیم که در اعتصاب هستن و از جمهوری اسلامی بخوایم که به مسئولیت قانونی و اخلاقی خودش برای حفظ جان زندانیان عمل بکنه.
توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا به دست آمد، اما واشنگتن با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ این توافق را به طور یکجانبه ترک کرد. ایران نیز در واکنش از تعهدات هسته‌ای‌اش گام به گام عدول کرده است.
بله، گزارش بابک غفوری آذر بود از آخرین تحولات در ارتباط با پرونده هسته‌ای. ایران فقط دو پیام رو از دو شنونده از دو دیدگاه متفاوت براتون بخونم. یکی از شنوندگان که لیلا هستش و نظرش موافقه با دولت آقای رئیسی، گفته یکی از مهمترین علت‌های به گفته او به تکاپو افتادن آمریکا برای توافق مجدد مشاهده دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی با چین و روسیه، دو رقیب آمریکاست، پس برای ایجاد توازن باید به آقای رئیسی به گفته لیلا تبریک گفت. اما علی نیری اشاره می‌کنه به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و میگه داریم به لحظات ملکوتی نرمش‌ها و چرخش‌های قهرمانانه و جسم ناقصی دارم، جام زهری می‌نوشم و توافق می‌کنم نزدیک می‌شیم. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اونهایی که رادیو فردا رو دنبال کردن میدونن که ما سعی کردیم که پوشش خوبی داشته باشیم روی مسئله دادگاه حمید نوری که متهم هست به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و سعی کنیم از جنبه‌های مختلف به طور گسترده این قضیه رو پوشش بدیم. فرشته قاضی همکارم که خبرهای مربوط به این دادگاه رو دنبال می‌کنه الان در استودیو در کنار من حضور داره تا درباره آخرین جلسه این دادگاه نگاهی داشته باشیم و ببینیم که در این جلسه چه گذشت، چه افرادی شهادت دادن، چه مطالبی مطرح شد و آیا آقای نوری هم فرصت داشت در این جلسه صحبتی بکنه یا نه. من میکروفون رو میسپرم به خانم غازی تا برای ما از حال و هوای جلسه امروز بگین.
ممنونم آقای زرقامی. نه، آقای نوری امروز صحبتی نکرده. آقای نوری قبلا چند جلسه بازپرسی ازش انجام شده، در فوریه قرار دوباره بازپرسی ازش ادامه پیدا بکنه. امروز روم افشم از زندانیان سیاسی سابق که متعلق به در واقع عضو اتحادیه کمونیستای ایران بوده شهادت داد.
گروه چپ.
بله، ایشون گفتن که تیر سال 60 بازداشت شدن و جرمشون یا اتهامشون هواداری از اتحادیه کمونیستای ایران، خوندن نشریه و کمک مالی به این اتحادیه بوده. به 12 سال زندان گفتن محکوم شده بودن و سال 65 از زندان قزلحصار به زندان گوهردشت منتقل شدن. اونطور که ایشون شهادت دادن، آقای ناصریان یا همون محمد مغیثه بازجوی ایشون بوده قبلا، به همین جهت ایشون رو میشناخته و توی گوهردشت وقتی ایشون رو دیده شناخته. حمید نوری یا همون حمید عباسی رو در زندان گوهردشت شهادت داد که دیده و گفت که نقش دادیاری رو داشته و همچنین گفت داوود لشکری مسئول امنیتی زندان گوهردشت بوده. آقای افشم این توضیح رو هم داد، یعنی گفتش که شاهد این بود که یک سری از زنان زندانی که از اوین منتقل کرده بودن به گوهردشت رو به دلیل اینکه ورزش می‌کردن، گفت خودش شخصا دیده که توسط حمید نوری یا همون عباسی و ناصریان یعنی محمد مغیثه و داوود لشکری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و گفتش که بار دیگه حمید عباسی رو دیده اونجایی که بعد از اعدام اعضای مجاهدین خلق اواسط شهریور ماه زندانیان چپی از جمله ایشون رو بردن توی یک راهروی و بعد وارد اتاقی کردند و اونجا ازشون در مورد نماز خوندن و نخوندن سوال کردند و وقتی ایشون گفته نمیخونه نماز، به گفته ایشون حمید نوری گفته که کاری میکنیم که بخونید و بعد حکم شلاق دادن و شلاق خوردن.
یک نگاهی هم بکنیم خانم قاضی به این که به هر حال رسانه‌های داخل ایران تا یک جایی اصولاً پرداختی نداشتند به مسئله دادگاه آقای نوری و محور توجهشون نبود. اخیراً دیده میشه که به هر حال اونها هم دارن به این مسئله توجه میکنن، هرچند که بد نیست یک نگاهی بکنیم اصلا به نوع نگاهی که اونها دارن و زاویه‌ای که متوجه این دادگاه میکنن و شکل به هر حال ماجرا و اون روایتی که اونها دارن.
همطور که اشاره کردی، رسانه‌های داخل ایران هیچ اشاره‌ای حتی در سطح خبر هم به دادگاه حمید نوری در سوئد اشاره‌ای نداشتن، چیزی منتشر نکردن تا خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران هست شروع کرد به انتشار یک سری ویدیو، یک سری در واقع گزارش‌هایی که روایت جمهوری اسلامی هست از این دادگاه، مبناش هم زیر سوال بردن این دادگاه هست، ادعاهایی مبنی بر این مطرح کردن که حمید نوری مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرار گرفته، انفرادی بوده، عینکش رو بهش ندادن، حمید نوری رو یک فرد در واقع کارمند دونپایه در اون زمان، یعنی زمانی که الان به خاطرش داره محاکمه میشه، معرفی کردن. بعد از همین بود که رسانه‌های داخل از ایران هم به نقل از این خبرگزاری شروع کردن به روایت کردن.
سپاس از شما. من یه اشاره کوتاهی بکنم به برخی از این تیترهایی که خبرگزاری میزان زده، مثلا گاف‌های عجیب در دادگاه حمید نوری، دادگاه حمید نوری چگونه قرار است ذهن مخاطب اروپایی را به تاریخ گره بزند، و ضد انقلاب به نوشته میزان و ماجرای حمید نوری، مطالبیه که به هر حال بهش اشاره شده و همچنین شهادت اعضای سازمان مجاهدین خلق رو هم بهش پرداختند. اما همچنان که با شما همراه هستیم در لحظات پایانی مجله بعد از ظهر، میخواییم بریم به سفید پوشان تیم ملی فوتبال زنان ایران بپیوندیم با پیام یونسی پور و ببینیم که بازی امروز در مقابل هند چگونه پیش خواهد رفت و چه فضایی حاکمه.
ورزش و فوتبال زنان ایران سالهای ساله که یک پیوند و عقد دائمی گویا با تبعیض‌های جنسیتی و فقر امکاناتی بسته، و نمیتونیم فراموش بکنیم که فوتبال زنان ایران که امروز نخستین مسابقه خودش رو در رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا برگزار میکنه، به خاطر بی‌توجهی‌هایی که در فدراسیون مهدی تاج شد، تعلیق شدن فعالیت‌های تیم ملی زنان و همینطور این روند ادامه داشت تا آغاز ریاست جدید فدراسیون فوتبال، از رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال خارج شده بود. یه نگاهی بندازیم به هندوستان، تیمی که امروز مقابل ایران بازی داره، تیمی که در دهه‌های 70 و 80 میلادی از ابرقدرت‌های فوتبال زنان بود، کمی افت کرد و الان مجدداً یک دهه هستش که خودشو داره به سطح اول فوتبال زنان میرسونه. برای آماده سازی این مسابقات مقابل تیم‌های ملی زنان روسیه، اوکراین، بلاروس، اوروگوئه، شیلی و برزیل قرار گرفته و بازی تدارکاتی کرده. تیم ملی فوتبال زنان ایران هیچ بازی تدارکاتی نداشت، حتی یک بازی هم که می‌خواست با یک باشگاه بلژیکی برگزار بکنه، باشگاه شارلوا، نمایندگان مجلس فریاد زدن و اعتراض کردن و گفتن این بازی تدارکاتی رو یکی از نوادگان نخست وزیر سابق نظام پهلوی در حقیقت تدارک دیده و نباید تیم ملی فوتبال زنان ایران به بلژیک سفر بکنه. تیم ملی فوتبال زنان ایران با کمترین میزان امکانات، با حدود 3 ماه اردوی آماده سازی در مجموع، چه برای دور مقدماتی و چه برای این مرحله، وارد هندوستان شده. امروز اولین مسابقه خودش رو مقابل تیم ملی هند برگزار میکنه. شاید جالب باشه که بخوایم بدونیم در مورد این موضوع که واقعا رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا که به عبارتی رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال زنان هم به حساب میاد، چه جایگاهی در ورزش زنان جهان داره. بخش عمده‌ای از قدرت فوتبال زنان جهان در قاره آسیا مستقر شده. خیلی عجیب شاید باشه، ولی دهه هاست که تیم‌های ملی زنان چین، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی و همین هندوستان و چین تایپه قدرت‌های فوتبال جهان بوده. من عرض کردم که هند مدتی افت داشت، ولی تیم‌های دیگه همیشه در رقابت‌های المپیک زنان، فوتبال المپیک زنان و همینطور رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان جزو مدعیان بودند، روی سکوی قهرمانی ایستادن، جزو 4 تیم نهایی قرار گرفتن، و به همین دلیل قرار گرفتن تیم ملی فوتبال زنان ایران در این مسابقات مانند قرار گرفتن در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا مردان میمونه. به همون میزان میتونه برای ورزش زنان ایران صاحب اهمیت باشه. تیم ملی فوتبال زنان ایران این نکته رو در نظر داشته باشیم که با چین، ابرقدرت فوتبال آسیا، یکی از ابرقدرت‌های فوتبال زنان آسیا، چین تایپه که اون هم یکی از مدعیان همیشگی جام ملت‌های زنان آسیا است، و البته هندوستان در یک گروه قرار گرفته. تیم ملی فوتبال زنان ایران پیش از این 3 بار مقابل تیم ملی هند بازی کرده، 2 بار شکست خورده با نتایج 3-1 و 1-0، و 1 بار هم 4-1 پیروز شده. امیدواریم که امروز هم بتونه تو این مسابقات که یکی از مهمترین مسابقات ورزشی زنان جهان محسوب میشه موفق و پیروز باشه.
پیام یونسی پور بود، خبرنگار ورزشی در وین، که برای ما از بازی امروز میگفت که ساعت 5:30 همه منتظریم ببینیم که نتیجه بازی تیم ملی فوتبال زنان ایران و هند در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا چه خواهد شد. میتونید پیش بینی خودتون، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. هرچند که متاسفانه این بازی خب امکان پخش تلویزیونیش بنابر قوانین جمهوری اسلامی وجود نداره و گفته شده تنها از یکی از شبکه‌های رادیویی پخش خواهد شد گزارشش. با ما همراه باشید، در ادامه روزتون خوش.